بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمة الدوام. کفایت جلد اول صفحه 234 می‌فرمایند: الثانی الفرق بین هذه المسئله و مسئلت نهی فل عبادات تا به آخر. اقول یمکن ان یقال هذه المقدمه الثانیه مثل المقدمة الأولى، جواب عن الاعتراض. لأنه لا وجه لتأسيس هذه المسألة مع وجود مسألة النهي في العبادات والمعاملات، لوجود الأمر و نهیه فی کلتا المسئلتین و شباهت هما. خلاصه این که مقدمه اول بیان شد که بعضی فرمودن این اعتراض از یک اشکاله و اشکال ناظر به عنوان مسئله اجتماع بود. این عنوانی که در مسئله اجتماع هست یا جامعه افراد نیست یا مانع اغیار، این حاصل اشکال بود. مقدمه اول در واقع جواب این اشکال بود و تمام شد. مقدمه دوم هم ممکنه کسی ادعا کنه که این هم جواب از یک اعتراضه، و اون اعتراض این که اصلا با وجود مسئله نهی در عبادات در علم اصول که طرح شده، مطرح کردن این مسئله هیچ فایده ای نداره، اصلا این غیر از اون چیزی نیست. چه این که هم در مسئله اجتماع ما امر داریم و نهی داریم، در مسئله نهی در عبادات هم امر داریم و نهی داریم. نه یک مسئله هست، شاید دو مسئله شده. پس ممکنه کسی اعتراض کند به اصل تأسیس این مسئله اجتماع. اعتراض قبلی اصل تأسیس را قبول داشت، اشکال به اون عنوان مسئله بود. اینجا ممکنه کسی اعتراض کند به اصل تأسیس این مسئله، اصلا نیاز به این نیست. اگر کسی یه همچه اعتراضی کرد، اون وقت مرحوم آخوند در این مقدمه دوم در واقع از این اعتراض میخوان جواب بدن، میخوان بگن نه، تأسیس این مسئله درسته و هیچ اشکالی بر اصولیین وارد نیست که دو مسئله تأسیس کردن، یکی این مسئله اجتماع و یکی هم نهی در عبادات. اون وقت در مقام بیان این که اینا دو مسئله هستن، نه یکی، وجوه آقایون بیان کردن برای فرق بین این دو، پس اعتراض وارد نیست و باید دو مسئله باشد. و حاصل الجواب، جواب همون اعتراض مقدر، و حاصل الجواب ثبوت الفرقه بینهما. فلا بد من تأسیسها منفکتن عن مسئلت نهی فی العبادات. و ذکروا وجوها متعدده لإثبات الفرق بین المسألتين. و قبل بیان وجوه المذکوره لابد من ذکر مقدمات. چند وجه آقایون بیان کردن برای اینکه فرق است بین این دو مسئله، اینا یکی نیستن، پس اعتراض وارد نیست. قبل از بیان این وجوه که بعضی در کفایه است و در غیر کفایه، دو سه تا مقدمه. مقدمه اول، قبلا بیان شد که در مسئله اجتماع بحث در دو مقامه، یک مقام ثبوت و دو مقام امتثال. و به تعبیر آقای وحید، یک بحث آمری هست که برای آمر ممکن هست یا ممکن نیست، جعل اینجور امر و اینجور نهی. و یک بحث هم بحث مأموری هست که مکلف در مقام امتثال چه بکند، قدرت دارد بر امتثال یا نه. پس لا محاله بحث در دو مقام. اون وقت این مقدماتی که آقایون بیان کردن، چه ده مقدمه‌ای که کفایه بیان کرده و چه نقطه‌هایی که فوائد الوصول بیان کرده و چه مقدماتی که دیگران بیان کرده، این مقدمات طوری نیست که همشون مربوط به هر دو مقام باشن، هم به مقام ثبوت هم به مقام اثبات. به بیان دیگر، مقدمه ای که نوعاً بیان می شود برای توضیح اصل مطلبه که به مطلب که وارد شدن به توسط اون مقدمات مطلب مقدار روشن باشه. اون وقت این مقدماتی که بیان شده اینجوری نیست که همشون مربوط به مقام اول باشن، توضیح برای مقام ثبوت باشن، یا همشون مربوط به مقام دوم باشن، و یا همشون مربوط به هر دو مقام باشن. دیگه شق چهارمی نیست. دیگه مربوط به هیچ کدام نیستن، خب ذکرشون لغو اصلا. این مقدمات یا باید مربوط به مقام اول باشن یا دوم یا به هر دو. ولی بعد معلوم میشه، اشاره خواهیم کرد، که این مقدمات بعضی مربوط به مقام اول هست. هیچ توضیحی راجع مقام دوم در اونا نیست و بعضی بالعکس هست و بعضی هم مربوط به هر دو مقام هستن. هم توضیحی برای مقام اول هم و هم برای مقام دوم. عرض کنم که مرحوم محقق ناهینی در فوائد الاصول جلد اول صفحه 398 این مطلبی که عرض کردیم ایشون اشاره‌ای دارند. این نقطه مقدمه‌ای که ما بیان می‌کنیم به اصطلاح بعضی مربوط مقام اول، بعضی دوم، بعضی مربوط به هر دو. مقدمه دوم، عرض کنم که صفحه جلد اول فوائد صفحه 398 همین اول مقدماتی که مرحوم ناینی برای این مسئله اجتماع بیان میکنن. مقدمه دوم، از ثانیه بناءً علی امتناع الاجتماع فی المسئله لا یترک کلاهما، بله، بل لابد من الاخذ بذ المزیت من هما و ترجیحه علال آخر امرن کانه او نهیان. خب در این مسئله کمان که قبلا هم اشاره شد سه تا قول عمده هست. یکی این که میگن اجتماع امرن ممتنع است اصلا، که مرحوم آخوند مشهور فرمودن. خب اینی که ممتنع یعنی چه؟ یعنی به هیچ کدام نباید عمل بکنیم، هر دو ول کنیم، اینه معناش؟ چون اجتماع ممتنع. خب حالا که ممتنعه، ممکنه کسی بگه معناش نه که هر دو ترک میشه. میگم نه، معنای امتناع این نیست که هر دو ترک میشه. معنای امتناع اینه که جمع بین این دو ممکن نیست، ولی به یکی حتما باید عمل بشه. خب در مقام عمل به احد و هما، به کدوم یکی عمل بکنیم؟ به اونی که مزیت دارد. اگر مزیت با امر است، باید بر طبق امر عمل کنیم. اگر با نهی است، بر طبق نهی عمل کنیم. پس خلاصه مقدمه شد که بنابر امتناع حتما باید به احد ما عمل بشه، نهایت اون احدی که دارای مزیت هست. بلکه در تعارض هم باز به احد ما عمل می شود. در تعارض هم که هر دو ساقه نمی شود. گفتیم یک حتما باید عمل می شود. الان میگه مقدمه سوم باز. مقدمه سوم مقدار توضیح بیشتری. از سال سه تقدم ایزن اجمالاً ان المرجحات مرجحاتون لباب تعارض لوکان البحث آمرین و مربوطن به مقام الجعله و مرجحات و باب تزاحم لوکان مأموریان و مربوطن به مقام الامتثال. خب حالا که بنا شد به مرجحات عمل بکنیم، قبلا هم ضمناً اشاره شد که اگر بحث آمری باشد داخل در باب تعارضه، یعنی برای مولا ممکن نیست جعل هر دو، هم امر و هم نهی. لا محاله اونی که مزیت را باید جعل بشه و در مقام امتثال هم به توسط مرجحات باب تعارض تعیین میشه که مراد مولا چیست. پس اگر بحث آمری باشه، مرجحات باب تعارضه و مکلف در مقام امتثال که مخواب این کدوم یکی مولا جعل کرده، از مرجحات باب تعارض استفاده میکنه. هر امر داره و هم نهی داره، از اون طرف جعل هر دوم که ممکن نیست. به توسط مرجحات باب تعارض میگیم مولا این را جعل کرده، امر را یا نهی را. که مرجحات باب تعارض هم نوعا به قوت سند برمیگشت. یک روایت میگه اینجا مولا امر کرده، یکی میگه نهی کرده، جمع بین هر دو ممکن نیست. اون وقت سند هر کدام قوی تر بود میگه مولا همی رو جعل کرده. پس از مرجحات باب تعارض استفاده می کنیم، میگه مجعول امر است یا نه. و اگر چنانچه مقام امتثال بود، مولا یقینا هر دو رو جعل کرده، در جعل مولا هیچ اشکالی نیست. اما در مقام امتثال من چه کار بکنم؟ نمیتونم به هر دو عمل بکنم. اینجا گفتیم داخل در باب تزاحمه. از مرجحات باب تزاحم استفاده می کنیم و و میگیم بر طبق اونی که مزیت داره باید عمل بشه. مرجحات باب تضاحم هم نوعا برمیگشت به قوت ملاک. ملاک هر کدام که اقوا بود بر طبق او باید عمل بشه. پس نتیجه شد که اگر چنانچه مقام مقام ثبوت باشد از مرجحات باب تعارض استفاده میشه، اگر مقام اثبات باشد از مرجحات باب تضاحم و بچه به اون ظلمزیه عمل میشه. خب حالا بعد از این مقدمات فنقول اما وجوه الفرقه، اما وجوه الفرقه بین المسألتین، گفتیم برای جواب از این اعتراض اینا دو مسئله هستن، چند رج بیان شده. حالا اون وجوه ذکر الکفایه فی هذه المقدمه الثانیه، وجوها ثلاثه منها. مرحوم آخون سه وجه از اون وجوه فر رو بیان کردن، دو تا رد میکنن و یکی مختار خودشون. یک، ما نسبه الی صاحب الفصول، وجهی که صاحب فصول بیان کرده، من تعدد الموضوع. فصول فرموده اینا دو مسئله هستن، شاهدش اینه که موضوعشون دو تاست. اگر یک مسئله بود خب یک موضوع با داشته بشه، نه دو موضوع دارن. در مقام توضیح این که تعدد موضوع هست، اذن نزاعو، اذن نزاعو فی مسئلت الاجتماع کما یجرین فی ما کانت نسبه بین متعلق الامر و نهی عموم مطلق مع کونهما متغایرتین به حسب الحقیقت. یجری فی ما کانت نسبه عموم و منوج به خلاف مسئلت نهی فإنها فیما کان المتعلقان متحدن حقیقتن و متغایرن بالاطلاق و تغییر. خلاصه این وجه اینه که فصول فرموده موضوع مسئله اجتماع یه موضوعی هست که متعلق امر با متعلق نهی دو تاست، غیر هم هستن، بینشون یا عام خاص من وجه هست مثل همون سلی ولا تخصد، یا عام خاص مطلق هست مثل مثلا تحرک ولا تدنو الى الجدار مثلا و علا ای حالین بین دو متعلق مغایرت هست. قصد یک حقیقت، صلات یک حقیقت، حرکت یک حقیقت است، تدانی به دیوار حقیقت آخری است. اما در مسئله نهی در عبادات متعلق امر و نهی حقیقت واحده هستند. فرقشون به اطلاق و تقییده. گفت سل ولا تسل فی الحمام مثلا متعلق هر دو صلاته، ناد یکی مطلق یکی مقید. پس خلاصه این شد که متعلق در مسئله اجتماع دوتا هستن غیر همه، اما در مسئله نهی در عبادت یکی هست. خب وقتی که در متعلق ها فرق کردن، پس این دو مسئله هستن که داشت تعبیر میکنن به اختلاف در موضوع. این وجهیست که به صاحب فصول مرحوم آخوند و دیگران نسبت دادن. وجه دوم، ان المسألة الاجتماع، مسألة عقلیه، از البحث فیها عن الجواز و عدمهی عقلن. و مسئلت النهیه مسئلت لفظیه و البحث فیها عن دلالت النهی و عدمها علل فساد لحظن و عدم دلال. خلاصه این وجه اینه که اینا دو مسئله هستن. چی؟ این که مسئله اجتماعی مسئله عقلیهی هست، میگیم عقلن جایز هست یا جایز نیست، ولی مسئله نهی مسئله لفظیه هست، میگیم خود این نهی داله بر فساد هست یا نیست. خب وقتی که یک عقلی بوده یک لفظی، پس لا محاله دو مسئله است. این هم یک وشه که مرحوم آخون در فرم متعرض میتن و جواب بدن. سه، وجه سوم، مختاره صاحب الکفایه، مختار خود مرحوم آخون، و هوه اختلاف هما فی جهت البحث، از الجهت فی مسئلت الاجتماع هو سرایت الامر الى متعلق نهیه و بالعکس. و فی مسئلت نهی هو فساد النهیه و عدمه و عدمه بعد تعلقه بالمنهی تبعه. خلاص این که مرحوم آخون میگن وجه این که اینا دو مسئله هستن و اعتراض وارد نیست اینه که در این دو مسئله از دو جهت بحث میشه و اختلاف در جهت بحث موجب اختلاف در مسئله هست. بیان مطلب این که در مسئله اجتماع تمام بحث در اینه که آیا امر سرایت می کند به متعلق نهی و بالعکس یا سرایت نمی کند. کسانی که میگن سرایت می کند میگن جایز نیست اجتماع، کسانی که من سرایت نمی کند میگن جایزه. پس اصل بعد جهت بس سرایت و عدم سرایت. اما در مسئله نهی در عبادت جهت بس فساد و عدم فساده. این نهی که روی این عبادت آمده دال بر فساد هست یا دال بر فساد نیست؟ پس جهت بس دوتاست، جهت که دو تاشون میشه دو مسئله، چون امتیاز مسائل بر یک دیگر به همون جهات بحث خواهد بود. به بیان دیگر مسئله اجتماع امر نهی در بعضی از صور میشه صغرای مسئله نهی در عبادت و اون اینه که اگر در مسئله اجتماع ما قائل به امتناع شدیم، وقتی قائل به امتناع شدیم در مقدمه گفتیم که ترک هر دو جایز نیست، باید به یک عمل بکنیم اونی که مزیت داره. اگر قائل به امتناع شدیم و مزیت با نهی بود باید بر طبق نهی ما اخذ کنیم، بگیم این عمل نهی دارد و امر ندارد. وقتی که نهی داشت میشه صغرای مسئله نهی در عبادت. در این مسئله اجتماع اگر قائل به امتناع شدیم و نهی رو بر امر مقدم داشتیم اینجا یک صغرا برای مسئله آینده درست میشه. پس بنابراین اینه دو مسئله هستن، در اینجا صغرا درست میشه اونم طبق یک قول، در اونجا هم که از کبرا بحث نشه پس یک مسئله نخواهند. ببینین اولا در اینجا بحث از حکم تکلیفی نیست، از جواز وضعی عقلی گفتیم بس. و بعدم مرحوم آخون بگن فرق بین دو مسئله در حکمشون نیست که اگر یکی وضعی بود به قول شما یک تکلیف است، نه فرق در جهت بحثه. اگر جهت بحث دو تا بود این دو مسئله است، ولی در هر دو از حکم تکلیفی بحث بشه یا در هر دو از حکم وضعی بحث بشه. و اگر جهت یکی بود ولو گاهی از حکم تکلیفی گاهی از حکم وضعی بحثی الان یک مسئله هست. مرحوم آخون فرق بین مسائل را به حکم نمی دانن، به جهت بحث می دانن. چون به جهت بحث می دانن لذا می گن جهت بحث اینجا سرایت و اونجا هم که جهت بحث فساد، لذا اینا دو مسئله هستن. حالا دارم وقت منتماشون شد فرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.